أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه پیشگاه همه انبیا و اولیا و کسانی که زحمت کشیدن تا معارف دین به دست ما برسه، یه سوره توحید هم رو یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلسه آخر بحثمون به شرح و توضیح بیشتری راجع به اون سه تا مسلک از مسالک اخلاقی منتهی شد، که یه مسلک غایتش دنیاست، یه مسلک غایتش آخرت و عقباست، یه مسلک هم که غایتش ابتقاء وجه الله، که شرح اینا بیان شد و تفاوتشون با هم دیگه. حالا اینجا یه مسلک دیگری هم علامه شرح میکنن، میفرماین که بقیه ها هنا شیئون، یه چیزی باقی میمونه و هوه انها هنا نظریتون اخرا فی الاخلاق تغایر متقدم. یه نظریه دیگه در اخلاق هست که به کلی با اون سه تا مسلک قبلی مغایره. اونا با هم دیگه شبیه بودن، فقط مثل کلاس های مختلف بودن، ولی این به کلی با اونا جنسش تفاوت داره. حالا قبل از اینکه ما ادامه بدیم فرمایش و ترجمه رو، این در واقع نظریه که میخوام بیان کنم نظریه سوسیالیسمه. منتها چون الان خیلی اینا تو جامعه مد شده و خیلی هم اشکال میکنن به اسلام، ما به طور کامل عبارت اران علامه رو میخونیم ببینیم که ایشون در دل این مبحث چی میخوان بیان کنن. من اسم این بحث رو گذاشتم کلامون جامعون حول الاجتماع و ثبات قوانین ها. خیلی زیاد حمله میشه به اسلام که اسلام دینی نیست که بتونه امروز جامعه رو اداره بکنه. تو این مباحث اجتماعی این یه بحث جامعه خیلی خوبه که پاسخهایی که علامه داده خیلی جالبه. شاید حالا بیان نظریه اینا خیلی جایگاهش اینجا جلسه ما نباشه، اما پاسخهایی که ایشون داده خیلی جای بحث داره و پاسخهای مهمیه. به خاطر پاسخها ما اشکالو داریم میخونیم. حالا میفرماید که خلاصه نظریه اینه که ان الاخلاق تختلف اصولا و فروعا اختلاف الاجتماعات المدنیه. اخلاق تابع اجتماعه، یعنی اجتماع وقتی تغییر کنه اخلاق هم تغییر میکنه. لاختلاف الحسن والقبح، هر اجتماعی یه حسن و قبحی داره، یه اجتماعی یه چیزی رو حسن میدونه و چیز دیگری رو قبیح، اجتماع دیگری هم چیز دیگری رو حسن یا قبیح میدونه که ممکنه به کلی با اون یکی فرق داشته باشه. من غیر ان یرجع الى اصل ثابت قائم على ساق، هیچ اصل ثابتی هم وجود نداره، مبناش همین سلیقه اجتماع. وقد ادعا انها نتیجه نظریه المعروفه به نظریه تحول و تکامل. گفتن این هم نتیجه نظریه تحول و تکامل در ماده است. توضیحش اینکه گفتن خیلی جالبه، چون حالا جلوتر هم شما میبینید که معمولاً اشکالاتی که میکنن این اشکالات تکراریه. بسیاری از اشکالات اشکالاتیه که بارها و بارها در مقاطع مختلف تاریخ شده، پاسخاش هم داده شده، دوباره تکرار میشه. حالا میفرماید که اینا خلاصه حرفشون اینه که ان الاجتماع الانسانی مولود و جمعی الاحتیاجات الوجودیت التي يريد الانسان ان یرفعه بالاجتماع. اجتماع مولود چیه؟ مولود نیازهای انسانه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر از اون از در اینجا بیرون میرید، دور تا دورتون رو که نگاه میکنید، هر چیزی که میبینید مولود یه نیاز شماست. شما یه نونوایی میبینید چون نیاز به نون دارید، میوه فروشی میبینید چون نیاز به میوه دارید، سبزی فروشی میبینید چون نیاز به سبزی دارید، مسجد میبینید چون نیاز به عبادت دارید. جامعه مولود نیازهای انسانه. و یتوسل به ذالک الى بقاء وجود الاجتماع الذی یراه و بقاء وجود شخصه. و حیث ان الطبیعت محکومت لقانون تحول و تکامل، پس اجتماع تابع نیازهای انسانه و طبیعت از اون جهت که محکوم قانون تحول و تکامله، کان الاجتماع ایزن متغیرن فی نفس، اجتماع هم پس متغیر، چون طبیعت متغیره اجتماع هم تابع طبیعته. پس حالا که طبیعت متغیره پس اجتماع هم متغیره. و متوجهن فی کل هینن الا ما هو اکمل و ارقا، هر زمانی یک چیزی رو میخواد که کاملتر از اون قبلی است و برتر از اون قبلی است. ول حسن و القب و هما موافقت عمل لغایت الاجتماع. حسن و قب چیه؟ موافقت عمل با غایت اجتماع. اعن الکمال و عدم موافقت له لا معنا لبقای ما علی حال واحد. لذا حسن و قب کتاب اجتماع غایت نداره، غایت واحدی نداره. هر روزی اجتماع یه جوریه، پس هر روزی اجتماع یه چیزی رو کمال میدونه. لذا کمال همیشه در حال تغییره، چون عقاید اجتماعی در حال تغییر. و جموده ما علی نهج فارد. فلا حسن مطلق، ما حسن مطلق نداریم. ولا قبح مطلق، قبح مطلق هم نداریم. بل هما دائما نسبیانه، دائما نسبیه. یه روزی مثلا حجاب قبیح، یه روزی حسن، با تغییر جامعه تغییر. اختلاف الاجتماعات به حسب الامکنت و الازمنه، مکان و زمان تعیین کننده حسن و قبح. حالا میشه مثالای تلبیسی هم زد دیگه که اینو ثابت بخوای بکنی. و اذا کان الحسن و القبح نسبی عین متحولین، حالا که حسن و قبح نسبیه و تحول پیدا میکنه، وجب التغیر فی الاخلاق و تبدل فی الفضائل و رذایل. پس اخلاق هم تغییر میکنه، فضائل و رذایل هم تغییر میکنه. و من هنا یستنتج ان الاخلاق تابعه للمرام القومی، اخلاق تابع مرام قومه. همش مشکل داره. نه اینطوری هست واقعا، در خارج اینطوری، ولی حقیقت چیه؟ حقیقت چیه؟ حالا بالا بریم جلوتر ببینیم که اشکالاتش چی هست. آخه شبه، اسمش شبه هست چون شبیه حق دیگه، اگه باطل باشه که باطل معلومه. همینا که میگن مردم، همینا الان هم میگن دیگه، همین حرفا که میزنن اینا الان همینا میگن. و ان پس اخلاق تابع مرام قومی، الذی هو وسیله الی نیل الکمال المدنی، که وسیله نیل کمال مدنیه. بعد میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه. طوری دیگه میتونی دروغ هم بگی، کلک هم بزنی و قاضی هم بکنی. آره قرآن جلد دو، دروغ بگی، تهمت بزنی، دنبال لغزش های مردم باشی، دنبال اثرات اینا. قرآن جلد دوه که میگه این کار جایزه. فما کان به تقدم و الوصول و الالقایت و الغرض، هرچی شما رو به هدف برسونه، کان هو الفضیله، فضیلت. پس هدف وسیله رو توجیه میکنه، چون هرچی شما رو به هدف برسونه این فضیلته. ولو دروغگویی باشه، ولو رباخوری باشه، پشت هماندازی باشه، آبروی مردم ریختن باشه، ولو که شما لازمش باشه که یه مردم یه مملکت رو زیر پای خودت له بکنی، شما باید به هدف خودت برسی، پس باید بتونی این کار بکنی. همینی که دنیا امروز که میبینید همینه دیگه، واقعا فرقی نمی کنه دیگه. تا طبق این فرمولی که اینجا گفت، هدف وسیله رو توجیه میکنه. این مرام، مرام چهارم اینو میگه، فعلا این مرام چهارمه. و ما کان یدعو الی الوقوف و الارتجاع، هرچی متوقفت کنه یا به عقب برت گردونه، هو رذیله، این میشه رذیلت، ولو راستگویی باشه. و علی هذا فرب بما، چه بسا کان الکذب و الافتراء و الفحشاء و شقاوت و القساوت و السرقت و الوقاحت و حسنت، چه بسا کذب و افترا و فحشا و شقاوت و قساوت و سرقت و وقاحت، اینا حسن است. کی؟ اذا وقعت فی طریق المرام الاجتماعی، وقتی در اون طریق مرام اجتماعی داره کار میکنه. و صدق و الافت و رحمت و رزیلت، صدق و افت و رحمت رزیلته. قبیحتون اذا اوجب الهرمان عن المطلوب، وقتی تو رو از رسیدن به هدف باز بداره. هازهی خلاصت و هازه نظریت العجیبه، این خلاصه این نظریه عجیبه، ولی عجیبتر از اون اینه که همه دنیا دارن به همین عمل میکنن. نظریه عجیبتر. خودمونم هم طوری، ما خودمونم در عمل شخصیمون هم طوری هست. التی ذهبت الیها الاشتراکیون من المادیین و نظریه، حالا ببینید این هم دیدم جالبه، میفهمد و نظریه تو غیر و حدیثه، این نظریه جدید نیست. فکان الکلبیون، از قدمای یونان، این مسلک رو داشتن. مزدکیون که تابعان مزدک بودن در ایران در عهد کسرا این مذهب رو داشتن و عملشون مطابق این بوده. در بعضی از قبایل وحشی آفریقا هم این مذهب رو داشتن. حالا علامه چی میفرماید؟ میفرماید که این نظریه از حیث بنا و مبنا هر دوش فاسده، هم بناش فاسده هم مبناش. مبنا اون ریشه‌ایه که شما بنا تو روی اون میسازی، هم مبناشون فاسده هم بناشون. خلاصش اینه که هدف وسیله رو توجیه
میکنه.
بله درسته، ولی غایت وسیله رو توجیه میکنه. یعنی هیچ چیزی خودش فی نفسه حسن یا قبیح نیست. دروغ گفتن نه حسن نه قبیح تا تو رو به هدف برسونه یا نرسونه. بله دیگه نسبی میشه. خوب بود. نه دیگه، قبلا هم آدمی بودن که این نظر رو داشته باشن. این سابقا بر این بوده که یه این کار رو کنه. این نظریه منفعت پرستیه دیگه، میگه به منفعت من تأمین بشه گروه پدر همه عالم. حالا مقدماتی رو ایشون میخواد که اون مقدمات خیلی ارزشمنده برای رد این نظریه. میفهمد داده مقدماتی که بخواییم بگیم ایناست که یک، اولا هر موجودی دارای شخصیت، این یک گزاره. یک، هر موجودی دارای شخصیت. توضیح و ذالک، انا نجد و کل موجود من هذه الموجودات العینیت الخارجیه یسحب و شخصیتا تلازمه. هر موجودی یه شخصیتی داره که باش ملازمه، باش پیوند خورده. و یلزمها ان لا یکون الموجود به سبب عین الموجود الاخر. و لازمش اینه که، لازمه این که این شخصیت داره اینه که با موجود دیگه یکی نیست. اگر هر موجودی یه شخصیت ویژه خودشو نداشت که دو به وجود نمی اومد. اگر این یه موجوده اون یه موجود دیگه است، پس باید یه تفاوتی با هم دیگه داشته باشن که این شده موجود دیگر. و الا بین یه فرد گوسفند و فرد دیگر گوسفند که تفاوتی نیست که، به جز در عرضیات. پس باید یه چیزی، یه فرق ذاتی محوری داشته باشن که اینو کرده انسان اونو کرده گوسفند. کما ان وجود از زیدن یسحب و شخصیتا و نوع وحدتا لا یمکن و معها ان یکون این امرن. از طرف دیگه هم دوباره تو خود افراد نوعم زید باید یه شخصیتی داشته باشه که زید زید باشه، امر امر باشه. فزیدون شخصون واحد و امرون شخصون آخر. زید یه شخص، اون یه شخص دیگه است و هما شخصان اسنان. لا شخصون واحد، دو نفر نیست، یه نفر که نیستن، دو نفر. این حقیقتی شکی دارین در این؟ این که دیگه بدیهیه دیگه. فهازه حقیقتون لا شک کفیها. میفرماید این غیر از اونه که ما میگیم عالم ماده یه شخصیت واحد حقیقی داره، اون یه چیز دیگه است. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که وجود خارجی عین شخصیته. این نتیجه این مطلبه. و ینتج ذلک ان الوجود الخارجی عین شخصیت. اون وجود خارجی که وجود پیدا میکنه، یعنی من و شما و زید و عمرو بک، عین همون شخصیت است. لکن المفاهیم الذهنیه یخالف الموجود الخارجی فی هذا الحکم. لکن مفاهیم ذهنی با اون موجود خارجی در حکم مخالفن. یعنی چی؟ فان المعنا کیف ما کان یجوز العقل ان یستغ علی اکثر من مستاق واحد کمفهوم الانسان و مفهوم الانسان الطویل و مفهوم هذا الانسان القائم امامنا. اما تقسیم المنطقی المفهوم الی الکلی و الجزئی و کذا تقسیمهم الجزئی الی الاضافی و الحقیقی فإن نموه تقسیمون بالإضافة و النسبة اما نسبت و احد المفهومین الى الاخر و اما نسبت و الى الخارج و هذا الوصف الذي في المفاهيم هو جواز الانطباق على اكثر من واحد ربما نسميه بالاطلاق كما نسميه مقابله به شخصیت اول وحده. اونی که کلیه دایره مفهومه، در دایره مفهوم همه چیز کلیه، حتی در دایره مفهوم مفهوم جزئی هم کلیه. چرا؟ چون مفهوم جزئی خودش قابل صدق بر کثیرینه دیگه. مفهوم جزئی ها، اونی که جزئی میشه این وجود خارجیه، نه اون مفهوم کلی. حالا ثم الموجود الخارجی، این موجود خارجی که جزئیه، لما کان واقعا تحت قانون تغییر و الحرکت العمومیه چون تحت قانون تغییر و حرکت عمومی قرار گرفته، کان لا محاله زا امتداد منقسما الى حدود و قطعات، دارای امتداد حدود و قطعات، که کل قطعت منها تغایر القطعت الاخرى. این کمی بحث فلسفیه ولی خیلی نتیجهش عالیه. ملاحظه فرمایید، شما انسان رو تصور کنید. انسان چیه؟ انسان خاک، علف، گوشت، نطفه، علقه، مزقه، عظام، انسان. این طیف رو توجه بفرمایید. الان خاک علفه؟ خاک علف نیست. علف هم گوشت نیست. گوشت هم استخون نیست. نطفه نیست. نطفه هم علقه نیست. علقه هم مزقه نیست. ولی یک کسی داره چیکار میکنه؟ در تمام طول مسیر قطعات متفاوتی وجود داره که این قطعات دارن با حرکت جوهری حرکت میکنن. یعنی خاک توی حرکت جوهری جوهرش حرکت میکنه. جوهر خاک تبدیل میشه به چی؟ به علف. دوباره علف جوهرش تبدیل میشه به چی؟ به گوشت. اون حیوان میاد، علفخوار میاد، این علفو میخوره، میشه گوشت حیوان. دوباره جوهر این گوشت تغییر میکنه. انسان این گوشت رو میخوره، میشه نطفه انسان. داره حرکت جوهری میکنه. میگه توی این قطعات مختلف هر قطعه با قطعه دیگه فرق میکنه. بله، نطفه با علقه فرق میکنه، علف با خاک فرق میکنه. و مع ذلک فهیه مرتبطتون بها به وجود، اما همه به هم مرتبطن. چیه که میشه علف؟ خاکه که میشه علف، علفه که میشه گوشت، گوشته که میشه نطفه انسان. وقت این نطفه انسان از توش گاو در نمیاد، میشه علقه انسان، بعد مزقه انسان، عظام انسان. از نطفه گاو انسان درست نمیشه. پس من یه ارتباطی هست، گرچه این نطفه با علقه و عظام متفاوتن، دو حقیقتن، ولی دو حقیقتن که یه واقعیتی در طول این مسیر داره در این پله های نردبان میره بالا، از نردبان خاک به نردبان علف. مع ذالک اینا به هم مرتبطن. از لولا ذالک لم یستق معنی تغییر و تبدل، لان احد الشیئا اذا عدم من اصله، یکی معدوم میشه، نطفه معدوم میشه، و الاخر وجد من اصله، دیگری موجود میشه، علقه. لم یکن ذالک تبدل عظام، ولی تبدل از نطفه به علقه است. اگه این نبود تبدلی دیگه در کار نبود. بله تبدل الذی یلازم کل حرکت ان نمایت. حالا شما ببینید، بله نطفه با علقه فرق میکنه، اما یه قدر مشترک اینجا هست یا نه؟ یه قدر مشترکیه که داره تبدیل میشه از مرحله خاک تا مرحله انسان. یه حقیقت واحد است که داره تبدیل، هرچی تو این سلسله میاد بالاتر بیشتر روشن میشه که یه قدر مشترک. حالا وقتی خاک هزاران چیز میتونه باشه، ولی وقتی میشه نطفه انسان دیگه به هیچ وجه نطفه انسان نمیشه گوساله، نطفه انسان نمیشه گاو. تیکه ها با هم مختلفه، ولی یه قدر مشترک توی همه اینا هست که با این تبدیل و تبدلات اون قدر مشترک داره ظهور پیدا میکنه. و من هنا یظهر ان الحرکه امر واحد به شخصه، لذا حرکت یه امر واحد شخصیه که یتکسر به حسب اضافت الی الحدود، نسبت به حدود متکسره. یعنی از این ور وقت نگاه میکنی خاک میبینی و علف و گوشت و نطفه و علقه و مزقه و عظام، این متکسره. از یه دید دیگه نگاه میکنی یه فرد واحد و قدر مشترک رو میبینی که داره حرکت میکنه. و نحن ربما سمینا هذا الوصف الحرکت اطلاقا، اما نفس الحرکه خود حرکت چی؟ فسیلان و جریان واحد شخصی، قطعاتش مختلفن، اما شخص خود حرکت یه امر واحده، این حرکت جوهری که داره اتفاق میافته. و ربما سمینا هذا الوصف الحرکت اطلاقا فی مقابل نسب التی لها الی کل حد ند، به این حرکت کلی منهای اون قطعات میگیم چی؟ میگیم اطلاق. نسبت به اون قطعات میگیم الحرکت المطلقه، حرکت مطلق به این میگیم، به معنا قطع نظر عن اضافت ها الی الحدود، با اضافه به حدود کاری نداریم. الان اگه به این حد نگاه کنیم نطفه است، تو این حد نطفه است، تو این حد علقه است، تو این حد مزقه است، اینا مختلفن، اما کل مسیر یه واحد شخصی مطلق با قطع نظر از اینا. و من هنا یظهر ان المطلق بالمعنى الثانی امر واقعی موجود فی الخارج، یه حقیقتی تو خارج موجوده که داره از این پله ها میره بالا. اگه یه حقیقتی نباشه باید نطفه انسان بتونه بشه گاو، هیچ وقت نطفه انسان گاو نمیشه. یه حقیقت واحدی توی این پله‌های مختلف نردبان داره حرکت میکنه میره جلو. خب تا اینجا رو فهم متوجه شدیم. حالا میفرماید که چی؟ هیچ چرخشی در کار نیست. اون چرخشی که شما میبینی چرخش تبدیل بدن به خاکه، نه انسان. یعنی ببین اون انسانی که سوار بر خاک شد و بد شد، علف بد شد، گوشت بد شد، نطفه بد شد، علقه بد، مزغه بد شد، انسان بد، از این دنیا رفت، اون انسان دیگه از این دنیا رفت، یعنی این بدن رو رها کرد، رفت، ادامه داره پیدا میکنه مسیر حرکتش. این تنش مثل ناخونه که داره میگیره، الان شما ناخونه تو بگیری بندازی تو خاک که انسان سقوط نکرده که، این تنه، این تن دوباره برمیگرده به همون حالت قبلی خودش، مثل پیراهن. انسان که این بدن نیستش که اصلا، ما فقط تبدیل داریم. تبدیل هم از این جنس نیست که بیاد یه رتبه پایین‌تر نداریم، اصلا رتبه پایین‌تر نداریم. اون که می‌بینید بدنشو می‌ذارن تو قبر میشه خاک، اون که انسان نیست که، اون بدنشه. بله بدنه میشه خاک. یعنی آنچه که از یه مسافر واحدی سواره بر این بدنه، دائما از این بدن یه چیزایی از این خاک می‌گیره، یه چیزایی هم به خاک برمیگردونه. ولی اون مسافره نه اونایی که می‌گیره نه اونایی که برمیگردونه. مسافره مسافر است. تو یه نقطه‌ای که میرسه کل این بدن رو میندازه، موادشو، مواد بدن رو میندازه، تازه خود بدنم نمیندازه، خود اون بدنه هم تغییر جوهری پیدا میکنه دیگه، ماده نمیخواد، یعنی دیگه این چیزایی که مواد شیمیایی رو نمیخواد، مثلا اکسیژن و هیدروژن و کربن و اینا که مواد شیمیایی بدنه، اینا رو میریزه با یه ابزار دیگه حرکت خودش رو ادامه میده. اون دوباره خاک میشه گیاه. خاک دوباره شخصیت گیاه به خاک تبدیل نمیشه. گیاهی هم که میشه خاک، مثل همون انسان است. مثل اون است. بله شخصیت گیاه به خاک تبدیل نمیشه. حالا میفرماید که ثم، حالا ما آیا یه چیزی به نام کلی اجتماع داریم؟ ما اونی که حقیقتا در خارج داریم فرد انسانه، نه کلی اجتماع. یه چیزی به نام اجتماع، به یه کلی واقعی نداریم. ثم انا لا نشک ان الانسان موجود طبیعی ذو افراد و احکام و خواص و ان الذی توجده الخلقه هو الفرد. انسان یه موجودی دارای خواص و اونیو که خلقت ایجاد میکنه فرد انسانه. ما تو خارج که کلی انسانو که نداریم، افراد انسانو داریم. ان الاجتماع، اجتماع که خارج خلق نمیشه، میگه همه انسان ها مردن، اما اجتماع هنوز هست. این اجتماعی در کار نیست، اجتماع مجموعه تک تک افراده. الا ان الخلقت لما احست به نقص وجودهی و احتیاجهی الى استکمالات لا تتم له وحده جهزه به ادوات و قوا تلائم سعیه للاستکمال فی ظرف الاجتماع. الا اینکه خلقت وقتی که احساس کرد که این انسان نمیتونه خودش کامل بشه به تنهایی، یه قوایی رو در درونش گذاشته برای زندگی اجتماعی که لامحاله فطرتاً طبعاً اجتماع رو طلب میکنه انسان. فی ظرف و ضمن الافراد المجتمع. میخواستن یه نمونه شو میتونی اسم ببری؟ یه نمونه شو حس استخدامه که همه شما و ما هممون داریم. همه ما دیگری رو به کار میگیریم. قبول داری؟ نه سر کار گذاشتن، نه. همه ما دیگری رو به کار میگیریم. ما الان نونوا رو به کار میگیریم. خب این نونوا این همه زحمت میکشه، این تا نون بیاد نون بشه چقدر کار داره؟ ما میریم یه پول بشونیم، مزد اون کارشو ما اینو به استخدام خودمون در میاریم. اون وقت اگه زورمون هم برسه پولش هم نمیدیم. این که پولشو میدیم چون زورمون نمیرسه. اگه زورمون برسه پول نمیدیم که. مثلا میریم از یه عالم سوال میکنیم بهش پول میدیم. زورمون میرسه سوال میکنیم، وقتشو میگیریم، پولم بهش نمیدیم. درسته؟ استخدامش میکنیم دیگه. اون آدمو ما استخدام میکنیم. استخدام یعنی انسان میخواد امکاناتو به سمت خودش جذب کنه. خب این لازمش این که توی اجتماعی واقع بشه از دیگران استفاده بکنه. فطبیعت الانسان الفرد مقصود للخلقت اولا. پس خلقت هدف اولیش انسان فرد بوده و به ذات و اجتماع مقصود لاسانه. چون این انسان هدف خلقت بوده و این انسان باید قوام پیدا بکنه و زنده بمونه و لازمه زنده موندن این انسان اجتماعی، خلقت در قدم دوم به سمت اجتماع حرکت میکنه. چون انسان بدون اجتماع نمیتونه زنده بمونه. انسان نمیتونه همه ی حوائجش رو خودش برآورده بکنه.
لازمه چی؟
نه شکوفاش در اجتماع شکوفا میشه. بله در اجتماع شکوفا میشه. بله لازمش اجتماع، اصلا بدون اجتماع نمیتونه شکوفا بشه، نوعا نمیتونه، ممکنه استثنا بیش بیاد ولی نوعا نمیتونه. اما حقیقت و امر الانسان مع هذا الاجتماع الذي تختزیه و تتحرک الیه طبیعت الانسانیه ان صح اطلاق الاقتضاء والعلیت و تحرک فی مورد الاجتماع حقیقتا فان الفرد من الانسان موجود شخصی واحد بالمعنى الذي تقدم من شخصیته و وحدته، انسان یه موجود واحد شخصیتش و هو مع ذلك واقع فی الحركه، ولی همین انسانی که یه شخصیت واحده داره توی نردبانی به نام حرکت جوهری زندگی خودش رو ادامه میده، متبدل متحول الی الکمال، داره از نقص به کمال میرسه انسان دائما. و من هنا کان کل قطعه من قطعات وجوده المتبدل مقایره لغیرها، هر قطعه از قطعات انسان با قطعه قبلیش فرق میکنه، نوزادی با کودکی فرق میکنه، کودکی با نوجوانی فرق میکنه، نوجوانی با جوانی فرق میکنه، جوانی با میانسالی فرق میکنه، میانسالی با پیری فرق میکنه. و هو مع ذلك زود طبیعت، ولی اونی که در همه این قطعات داره ارکانه یه نفره. شما تا حالا احساس کردین دو نفر شده باشی؟ ما از وقتی بچه بودیم ما همین بودیم که الان هستیم دیگه. بله در این حرکات ما تغییر کردیم، ولی ما همون ماییم. ما یه امسال و پارسال و 50 سال پیش، 200 سال پیش و 1000 سال پیش یکی. اگه اجازه بدی نرم تو اون حاشیه ها، الان وسط متنی شلوغ پلوغی هستیم، بریم تو حاشیه خیلی شلوغ میشه. و هو مع ذلک ذو طبیعت سیالت محفوظه، پس یه جنبه ثابت محفوظ داره، یه جنبه که در تمام این تغییرات ثابت محفوظه. و هاذا هو طبیعت الموجوده فی الفرد، اون طبیعت فردیه که با توالد و تناسل و اشتقاق فرد از فرد واحده، این اونیه که بهش میگیم طبیعت نوعیه. فانها محفوظتون بالافراد، با افراد این طبیعت محفوظه، اگرچه تبدلت و عرض لها الفساد و الکون. فطبیعت و شخصیه موجودون متوجهون الالکمال الفردی و طبیعت و نوعیه موجودون مطلقت و متوجهتون الالکمال. پس یه طبیعت شخصی داریم که اون متوجه کماله، یه طبیعت نوعی هم داریم که اونم متوجه کماله. و هذا الاستکمال النوعی لا شک فی وجودی و تحققی، استکمال نوعی هم هیچ شکی در وجودش نیست. ببین متوجه هستین چی داره میگه دیگه. بذار من این مثال بزنم. مثلا این دانه سیب کمالش در چیه؟ درخت شدن. این میشه استکمال فردی. اما نوع دانه سیب کمالش در چیه؟ یه کمال نوعی هم داریم. نوع دانه سیب کمالش به اینه که سیب، درخت سیب از روی زمین برچیده نشود. این کمال نوعیه. یه دونه قارچ اون تلویزیون نشون میداد، میگفت این قارچ بزرگ بود اینقدر، میگفت این اگه تمام این هاگ به این چیزای هاگ قارچ میگن، اگه این هاگ های این بخواد تمامش به قارچ تبدیل بشه، یه حجمی 400 برابر کره زمین میشه یه دونه قارچ. خب این کمال تک تک اون هاگ های قارچ اینه که بشن یه قارچ، اما کمال نوعی اینا چیه؟ همشون که نمیشن که، یه عده زیادی از اینا از بین میره، از اینا ممکنه چند تاشون تبدیل بشن. این میشه کمال نوعی. پس یه کمال برای فرد وجود داره که این فرد باید به کمال برسه، یه کمال هم برای نوع وجود داره، نوع انسان، که باید این نوع به کمال برسه. همونطور که کمال فردی ثابته، کمال نوعی هم ثابته. این اونیه که ما بهش میگیم ان نوع الانسانی متوجهتون الی الکمال، میگیم نوع انسان متوجه کماله. و ان الانسان الیوم اکمل وجودن من الانسان الاولا، میگیم انسان امروز از انسان اولیه کامل تر. این کدوم انسانه؟ نوع انسان، نه فرد انسان. مثلا یه نوع انسان، یه آدم گاگولی رو میاریم، این با حضرت ابراهیم مساویه. این کجا مساویه؟ مثلا یا صدام با نوح مساویه، ولی صدام مال سال 2012، جناب نوح مال سال اویه اونورتر از میلاده. این بحث نوعیه. بله بله، نوع انسان کاملتر از نوع انسان قبلی. و کذا ما تحکم و بهی فرضیت و تحول الانواع، فلولا ان هناک طبیعت و نوعیت و خارجیت و محفوظت فی الافراد او الانواع لم یکن هذا الکلام الا کلاما شعریا. اگه واقعا یه طبیعت نوعی نبود، یه شعر بود فقط که بگی نوع انسان کامل شده. ها حالا کل کلام فل اجتماع، این مقدماتش کمی الان میگه چی میخواد بگه علامه، الان مقدماتی میشینه بعد نتیجه خیلی جالبیشون میگیره. ول کلام فل اجتماع شخصی القائم بین افراد قوم او فی عصره او فی محیط و نوع الاجتماع القائم به نوع الانسان المستمر به استمراره و المتحول به تحولهی نظیر القول فی طبیعت الانسان شخصیه و نوعیه فی تغییر و الاطلاق. کلام اجتماع هم در مورد این مطلبی که راجع به شخص انسان و نوع انسان گفتیم در مورد اجتماع انسان هم صادقه. حالا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اجتماع نیز در عین سیال بودن در طول حرکت داره یک وحدته. یعنی همونطور که انسان داره یه قطعات سیال متغیر بود، انسان نوعی هم داره یه قطعات سیال متغیر بود، ولی در این حال همه داره یه وحدت شخصی بودن، اجتماع هم در حال حرکت در قطعات سیالیه که متغیرن، ولی نوع اجتماع داره یه ثباته. فل اجتماع متحرکن متبد، چرا؟ چون اجتماع سنگ بناهای این اجتماع انسان ها هستن. شما اگه 100 تا آجر رو بچینی کنار هم دیگه، اون دیواره هم خاصیت همون 100 تا آجر رو داره. اگه 100 تا قطره آب رو بریزی کنار هم دیگه، اون مجموعه 100 تا قطره همون خاصیت قطرات آب رو داره. پس اگه شما یه اجتماعی مرکب از انسان‌هایی که دارای دو شخصیتن، یه جنبه متغیر و یه جنبه ثابت رو کنار هم دیگه بچینی، اجتماعت هم داره یه جنبه ثابت و یه جنبه متغیر میشه، چون این اجتماع ترکیبی از اون انسان هاست. به من اجازه بدین. و هذا الواحد المتغیر به واسطه نسبته و اضافته الی کل حد حدن تسیر قطعتن قطعتن. اجتماع هم چون حد و حد داره، هر قطعهش با قطعه دیگه فرق داره. و کل قطعتن شخص واحد من اشخاص الاجتماع، هر قطعه یه شخص از اشخاص اجتماعه. و اشخاص اجتماع مستندن در وجودشون به اشخاص انسان، کما ان مطلق الاجتماع بالمعنى الذي تقدم مستند الى مطلق طبیعت الانسانیه. مطلق اجتماع مستند به مطلق طبیعت انسانه. فان حکم الشخص شخص الحکم و فردو و حکم المطلق مطلق الحکم. و نحن لا نشک و ان الفرد من الانسان و هو واحد له حکم واحد باق به بقائه الا انه متبدل به تبدلات جزئیت به تبع تبدلات طارئه علی موضوعه الذی هو الانسان فمن احکام الانسان الطبیعی. بله، ما هیچ شکی نداریم که انسان داره یک قطعات متغیر و یه بخش ثابته. فمن احکام الانسان الطبیعی ان یتغذى و یفعل بالاراده، یکی از احکام طبیعیش اینه که غذا میخوره، فعل ارادی انجام میده، حس میکنه، فکر میکنه. و هو موجود مع الانسان و باق به بقای، تا انسان هست اینا هم هست. میشه بگی مثلا الان 1400 ساله که گذشته دیگه آدم غذا نباید بخوره که. 1400 سال پیش غذا میخوردن، الان دیگه غذا لازم نیست بخوری، فرق نمیکنه، 2000 سال دیگه هم غذا میخوره. و ان تبدل طبق تبدلی فی نفسه و کذالک الکلام فی احکام مطلقه. حالا وقتی که اینطوری شد، ولما کان الاجتماع من احکام طبیعت الانسانیه، چون اجتماع از طبیعت انسان گرفته شده و خواص این طبیعت، فمطلق الاجتماع من خواص نوع الانسانی المطلق، مطلق اجتماع از خواص انسانی مطلق گرفته شده، پس موجود معه باق به بقائه، تا انسان هست اون احکام مطلق هم هست. و احکام الاجتماع الذی اوجدها وقت از آهی مل اجتماع موجودتون به وجوده، احکام اجتماعی که ایجاد کرده اونو با اجتماع موجود به وجودشه، باقی به بقایشه، اگرچه تبدلات جزئی اتفاق افتاده در قطعات، ولی اصل نوع محفوظه. لذا صحیحه که چی بگیم؟ بگیم ان هناک احکاما اجتماعیتن باقیتن، یه احکام اجتماعی هست که باقیه غیر متغیره. میدونی داره چه اشکالی رو جواب میده دیگه؟ متوجه شدی؟ اسلام ماره 1400 سال پیشه، به درد زندگی امروز نمیخوره، داره اینو جواب میده. با زمان و مکان اوضاع تغییر میکنه، این دینی که مال 1400 سال پیش بوده به درد امروز سال 2013 نمیخوره. میگه احکام اجتماعی باقیه، چون اجتماع محصول انسانه، انسان هم داره یه جنبه ثابت باقیه. مثل چی؟ که وجود مطلق الحسن و القب، مثل مطلق حسن و قب. کما ان نفس الاجتماع المطلق کذالک، به معنی ان الاجتماع لا ینقلب الى غیر الاجتماع، میشه اجتماع بشه غیر اجتماع کل انفراد. و ان تبدل اجتماع اون خاص الى آخرین خاص، اجتماع بشه انفراد، میشه همچی چیزی. بله اجتماع میتونه به یه اجتماع دیگه، مثلا اجتماع اسلامی تبدیل بشه اجتماع مسیحی، ولی اجتماع که انفراد نمیشه. ول حسن المطلق ول خاص کل اجتماع المطلق ول خاص به اینه. حالا اینجا گرفتیم یه مقدم یه مطلب، اینا تا اینجا سه تا مطلب شد. مطلب چهارم کمال انسان چی بود؟ خیلی مطلب مهمه. کمال انسان در چی بود؟ در رعایت حد وسط. درسته؟ در بر مباحث سابق گفتیم انسان داره چهار تا قوه است، شهوت و عقل و غضب، سه تا شدیم که این سه تا کمال انسان در حد وسط ایناست. حد وسط شهوت چی شد؟ شد عفت. حد وسط غضب چی شد؟ شد شجاعت. حد وسط عقل چی شد؟ شد حکمت. فرمود که از کنار هم قرار گرفتن این سه تا یه قوه چهارمی به وجود میاد به نام عدالت، که عدالت هر چیزی رو سر جای خودش میذاره. انسان کمالش به حد وسط، ولی شهوت رو اگه رها کنی میخواد برسه به اوج. غضب اگه رها کنی کمالش در اینه که برسه به اوج. اما کمال انسان در اینه که اینا رو در حد وسط نگه داره، که در علم اخلاق به اینا این اسامی رو میگن. ثم امین چی داره میگه دیگه؟ گرفتین چی میخواد بگه؟ انا نرا ان الفرد من الانسان، یه فرد انسان در وجود و بقایش به کمالات و منافع احتیاج داره که باید اونا رو جلب کنه و به خودش منظم کنه. کسی با این شکی داره؟ و دلیل این امر وجوب احتیاج در جهات وجودی و تجهیز خلقت به قوایی که انسان مجهز کرده، مثل تغذی. انسان برای کمالش به غذا خوردن نیاز داره، خلقت هم بهش جهاز هاضمه داده. و جهاز تناسل برای ادامه نسل به توالد و تناسل احتیاج داره، خلقت هم بهش اعضای توالد و تناسل داده. فعل الانسان ان یقدم علیه و لیس له ان لا یقدم قطعا به تفرید، فانه یناقض دلیل الوجوب الذی ذکرنا و لیس له ان یقدم فی باب من حوائج الحاجته بما یزید علی اللازم بالافراد. کمال انسان اینه که این قواشو در حد وسط نگه داره، افراد در هیچ جنبه‌ای نکنه. مثل ان یاکل حتی یمون، مثلا بخوره تا بمیره. این که نمیشه که. میگه یکی خیلی پرخور بود، اینقدر خورده بود حالش بد شده بود، بعد گفتن سیر شدی، یه جنازه‌ای رو می‌بردن با اشاره کرد به اون جنازه، یعنی اون سیر شده، یعنی اینقدر خورده تا مرده. اون که می‌خوره تا می‌میره اون سیر میشه. یکی هم حالش بد شده بود، گفتن خب یه انگشت بنداز تو گلو بالا بیاری. گفت آخه اگه یه انگشت داداش یه دونه خیار می‌خوردم جانش. او به مرزن او یتعطل عن سایر قوا الفعاله، قواشو معطل بذاره. بل علیه ان یتوسط فی جلب کل کمال، انسان باید در جلب هر منفعتی حد وسط رو رعایت کنه. این حد وسط عفته. دو طرف عفت میشه چی؟ شره، زیاده روی در ناحیه شهوت، خمود، کم روی. و کذالک نر الفرد فی وجودهی و بقائهی متوسطن بین نواقض و ازداد، انسان در حرکت خودش بین نواقض، ازداد، مزار گیر کرده که یجب علیه ان یدفعها، باید اینا رو دفع کنه. و دلیل علیه الاحتیاج، و انسان نیاز به قوه دافعه داره، خود خلقت بهش چی داده؟ غضب. قوه غضبیه قوه دافعه است دیگه. برای کمالش باید یه چیزایی رو دفع کنه، لذا تجهیزاتی رو بهش داده که به این امر مربوطه. حالا میخواد این قوه غضب رو زیاده روی کنه درش، همه عالم بسوزونه، یا اصلا خاموشش کنه، هیچ نتونه مانعی رو برطرف کنه، هر دوش میشه افراط و تفرید. حد وسطش یه شجاعت، از توسط یه شجاعت، دو طرفش تهور و جب. و نظیر الکرام جارن فل علم، علم هم همینه، یه طرفش جربزه است مثل معاویه، یه طرفش بلادت و خنگی و کودنیه. و فل عدالت و مقابلی ها و هما از ظلم و انظلام، عدالت مقابلش میشه ظلم، ظلم یا انظلام. انظلام یعنی ظلم پذیری، هر دوش ممنوعه. نه حق داری ظلم کنی، نه حق داری ظلم بپذیری. نه ظلم کن به کسی، نه به زیر ظلم برو. این میشه وظیفه انسان، میشه عدالت. حالا ملکات و فضایل، نتیجه میخوایم بگیریم، این همه حرف زدیم. فهازهی اربع و ملکات، شد چهار تا ملکه و فضیلت که تستدعیه از طبیعت الفردیت المجهزه به ادواتها. طبیعت انسان هم ادوات این چهار تا رو داره، عفت، شجاعت، حکمت و عدالت، و هی کلها حسنتون. این چهار تا هر چهار تاشون حسنن. لأن معنی الحسن، حسن یعنی چی هستن؟ هماهنگی. میگه چه غذای خوبی بود، چون با طبع ساخته. چه هوای خوبی، با طبع ساخته. میگه هوای حسن، غذای حسن. لأن معنی الحسن الملائمه لغایت الشی و کماله. اونی که با غایت و کمال شما ملائمه بهش میگن حس. درسته؟ وحیت جمیعاً ملائمتون مناسبتون لسعادت. این چارتا مناسب سعادت انسان هست به دلیلی که گفتیم. مقابل این چارتا مقابلاتوها رذائل، مقابل عفت. مقابل عفت چی بود؟ شره بود و خمود. مقابل حکمت جربزه بود و بلادت. مقابل عدالت ظلم بود و انزلام. مقابل غضب تهور بود و جبر. این چهارتا فضیلتن، مقابلاشون که چشتا میشن میشن رذیلت. و اذا کان الفرد من الانسان به طبیعتهی و فی نفسهی علا هذا الوصف، وقتی یه انسانی طبیعتا این صفاتو داشته باشه، فهو فی ظرف الاجتماع ایزن علا هذا الوصف. به تنهایی وقتی این صفاتو داشته باشه تو اجتماع هم همینه. یعنی فرقی میکنه تو اجتماع بیاد باید انقدر بخوره تا بمیره، یا بازم همون میانه روی در خوردن کمالشه، باید قوه غضبش رو انقدر اجرا بکنه تا همه عالمو بسوزونه، یا اینکه غضب در حد شجاعت نگه داره کماله. پس فرقی نمیکنه. در اجتماع هم صفت همونه. و کیفه یمکن ان یبطل الاجتماع و هو من احکام حاضر طبیعه سایر احکاما. چطور میشه اجتماع که خودش حکم دیگری از طبیعت، گفتیم طبیعت به اجتماع حکم میکنه دیگه، چون طبیعت میخواد انسان رو نگه داره، نگهداری انسان هم در اجتماع، خود اجتماع خودش از احکام طبیعته. چطور میشه یه حکمی از احکام طبیعت حکم دیگری از احکام طبیعت رو نقض کنه؟ و هل هو الا تناقض طبیعت الواحده؟ مگه میشه یه طبیعت واحد تناقض داشته باشه؟ و لیس حقیقت الاجتماع الا اجتماع، یعنی چی؟ این تعاون افراد. خب اجتماع من چی بود؟ عدالت و شجاعت و عفت و حکمت. این اجتماع هم دیگر رو نقض نمی‌کنه، چون هر کدوم بخواد نقض کنه هر کدوم نمیشه، نقض اینا با هم ممکن نیست، اجتماع به هم میخوره. همونطور که اگه یکی بخواد حکم حقوق دیگری رو نقض کنه اجتماع به هم میخوره. و لیس حقیقت الاجتماع الا تعاون الافراد. اجتماع یعنی تعاونی، یعنی شما نون بخری پولشو بدی. فی تسهیل طریق، برای اینکه طریق تسهیل بشه برای تکمیل تباهی و بلوغ به غایت. خب نتیجه میخوام بگیری، این چهار صفت برای اجتماع انسانی حسن حساب میشه، مقابلاتشون قب حساب میشه. کی؟ وقت گل نهی. 1400 سال پیش اینا حسن بوده مقابلاش قب بوده، 24000 سال پیش اینا حسن بوده مقابلاش قب بوده، 240000 سال بعد هم اینا حسن مقابلاش قب. برای اینکه شما الان میخوای بری مثلا میخوای بری روزه، یه رب دیگه باید برسی اونجا، سر را به یه ترافیک یه ساعته میخوری که مانع رسیدنت میشه، میگی چقدر ترافیک خوبیه، واه چه کیفی داره، میگی پدرمون در من. حالا میگه کی میندازه از این چه خوچه بغلی، میگه یه راهی دارم بدون ترافیک، میبرت میگی چقدر خوب شد. چرا خوب شد؟ چون شما رو به غایتت رسون. اون چرا بد بود؟ چون مانع رسیدن شما به غایتت شد. آنچه که مانع رسیدن به غایتت بشه میشه قب، آنچه که موجب رسیدن به هدف و غایتت بشه میشه حسن. که بله، ولی اون حرف اصلا در این بود که اونا میگفتن هیچ پایگاه ثابتی وجود نداره.
اون میگفت هر کاری که تو رو به هدفت برسون خوبه.
آره اون اینو میگفت. اون میگفت هر چی تو رو به هدفت برسونه خوبه. نه اینجا میگه اینجا بله اینجا میگه هر چیزی که تو رو به هدفت برسونه حسنه. هر چیزی که تو رو به هدفت برسونه به شرطی که ملائم با اون هدف و کمالت باشه. این میشه حسن. حالا بریم یه خورده جلو. الان داری میبری توی یه جایی نمیتونم الان جواب بدم، میخوام این نتیجه گیری کنم که چون بعضی الان میرن نمیفهمن چی گفتم امروز، یعنی یک جلسه بی خودی بود اگه نتیجه نگیرم. اونی که همچین اشکالی میکنه نه انسانو میشناسه نه اجتماعو. اونی که میگه اسلام دین 1400 سال پیشه نه انسانو میشناسه نه اسلامو نه اجتماعو، هیچ کدومو نمیشناسه.
یه خونه
همینطوره. آره همینطوره. میگه بابا بس کن دیگه، چقدر دیوار میذاری سقفو بزن دیگه، مگه میشه بقیه دو دیوار نذاشتی سقفو بزنی؟ یه چیزی لازمه یه چیز دیگه است. اگر شما یه حرفی بزنی نمیتونی به لوازم حرفت مون، مثلا میدونی مثلا چیه؟ مثلا اینکه شما بگی بابا ما حالا تو آزمایشگاه الان هیدروژن نداریم، حالا اکسیژن بزن یه آبی درست کن بخوریم. آخه نمیشه، اکسیژن و هیدروژن با هم میشه آب. لازمه حرفت شما میخوای بگی که من یه آبی میخوام که اکسیژن نداشته باشه، لازمه حرفت این که آبی وجود نداشته باشه. جناب مولا صدرا در کتاب مفاتیح الغیب یه عبارتی داره، این عبارت وقتی میخونی متوجه میشی مولوی چی گفته، که اگر یک ذره را برگیری از جای، فرو ریزد همه عالم سراپای. اصلا شما نمیتونی از این عالم یه ذره رو حذف کنی. یه عبارت خیلی زیبا داره که اینو شرح میده که چرا اینطوریه. بعد شیطان میگه خدای میشه من نباشم؟ همه هم میگن به چقدر خوب میگه، خدای من که شرم، چرا منو خلق کردی؟ دنیای بدون شر که بهتره. بعد علامه وقتی اینو تشریح میکنه میگه این حرف لازمه داره، مثل اینکه شما بگی آب بدون هیدروژن که بهتر از آب آخه آب بدون هیدروژن اصلا نداری دیگه، آبی وجود نداره. اصلا هر شبهه‌ای هر جایی مطرح شده اونجا شیطان درش مرجعیت داره، شیطان مرکز شبهات. نه اونا حرفشون اینه که ثابتی وجود نداره. هنوز ما تموم نشده بحثم، ما الان میخواییم بگیم که ثابتی وجود داره، یه چیز ثابت وجود داره. بریم یه خورده جلو. این چهار صفت برای اجتماع یه خط دیگه شده نتیجه است، برای اجتماع انسانی حسن، مقابلاشون قبیحه. و ازا کان الفرد من الانسان فی نفسهی و فی ظرف الاجتماع علی هذا الوصف، وقتی انسان اینطوری شد، فنوع الانسان فی اجتماع نوعی که از نوع انسان هم همینه، فنوع الانسان فی اجتماعهی، نوع انسان در اجتماعش کی کامل میشه؟ به دفاع به قدر مالا یفسد الاجتماع. فرد انسان چقدر باید غضبشو به کار ببره؟ تا جایی که موانع پیشرفتشو برداره، نه که همه عالم از بین ببره، همه قوا رو نابود کنه. حالا اجتماع تا کجا میتونه قوه غضبیه رو به کار ببره؟ تا جایی که منجر به دفاع از اجتماعش بشه. لذا دفاع جایزه ولی تجاوز جایز نیست. و باجتلاب المنافع، از اون طرف اجتماع چقدر میتونه منافع جذب کنه؟ به قدر مالا یفسد الاجتماع، به اندازه که اجتماع رو فاسد نکنه. و بالعلم، چقدر علم کسب کنه؟ به قدر مالا یفسد الاجتماع، به اندازه که اجتماع رو فاسد نکنه. و بالعدالت الاجتماعیه، عدالت تا کجا؟ عدالت اصلا چیه؟ و هی اعطاء کل ذی حق حقه، اینه که به هر صاحب حقی حقش رو بدی. و بلوغه حظه، به حظش برسونیش که یلیق به دون از ظلم و الانظلام، نه ظلم نه انظلام. و کل هذه الخصال الاربع، این چهار تا خصلت، فضائل به حکم الاجتماع المطلق، اینا فضائلن به حکم اجتماع مطلقی که اجتماع انسانی به حسن مطلق اینا حکم میکنه و مقابلات اینا رو رذائل و قبائح میدونه. نتیجه وقد تبین به هذا البیان ان فی الاجتماع المستمر الانسانی حسنا و قبحا لا یخلو عنهما قط، اجتماع انسانی یه حسن و قبحی داره که هیچگاه اجتماع از این دوتا خالی نیست. و ان اصول الاخلاق الاربعه، اون چهار تا اصل چهارگانه، فضائل حسنه دائما حسن است و مقابلاتها رذائل قبیحه دائما، مقابلاتش دائما رذیل است. و طبیعت انسانیت الاجتماعیت حق تقضی به ذلک، طبیعت انسان اجتماعی به این حکم میکنه. شما یک کشوری سراغ بگی که حمله کنن، بگن بفرمایید حمله کنید به ما. 4000 سال پیش اینطوری بوده، 2000 سال پیش هم اینطوری بوده، 1000 سال پیش هم اینطوری بوده، امروز هم اینطوری. یه اجتماعی رو شما فرض کنید که یه عده همه منافع رو بمیکن سمت خودشون، بقیه رو زیر بار ظلم ببرن، بعد همه راضی باشن از این زندگی، از ظلم و انظلام راضی باشن. یه اجتماعی که حمله بکنه به یه اجتماعی دیگه بخواد منافع اون رو به غیر حق جلب بکنه و همه راضی باشن و اون اجتماع مقابل هم راضی باشه و اینا به سعادت برسن با این کارشون. بله؟ اصلا الان بحث راجع به عقاید نداریم، ما میخوایم ببینیم آیا یه حسن واقعی، آیا یه تکیهگاه ثابتی برای حسن و قبح وجود داره یا نداره، یا حسن و قبح تابع زمان و مکانه. اگه حسن و قبح تابع زمان و مکان باشه، یه روز حجاب خوبه یه روز بده، یه روز ظلم خوبه یه روز بده، یه روز دروغگویی خوبه یه روز دروغگویی بده، دیگه اسلامی باقی نمیمونه. اسلامی که یه سلسله قوانینه به چه دردی میخوره؟ اون مال 1400 سال میشه، 1400 سال جامعه تغییر و تحول کرده، اون قوانین به درد 1400 سال پیش میخوره، نه به درد امروز. اصلا ما بحث نداریم که کسی اینو قبول بکنه یا نکنه. مگه ما الان گفتیم قرآن اینطوری میگه که کسی بخواد این حرفو قبول بکنه یا نکنه؟ ما داریم میگیم طبیعت انسان اینو اقتضا میکنه. الان این حرفایی که ما زدیم مگه مبتنی بر روایات بود؟ مگه مبتنی بر آیات بود که کسی قبول بکنه یا نکنه؟ مگه اینا مبتنی بر قبول معاده؟ مگه اینا مبتنی بر قبول مبدأه؟ اینا طبیعت نوع انسانیه. طبیعتا انسان اینجوریه، نوع انسانی اینطوریه، شخص انسانی. یعنی مثلا اگه کسی معادو قبول نداشته باشه، اعتقاد داره که بعد اینقدر بخوره تا بمیره از خوردن، یا باید در خوردن تعادل رعایت کنه. مگه این که باید تعادل در خوردن رعایت کنه احتیاج به اعتقاد به معاد داره؟ نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الطبیعت الانسان و اذا کان الامر فی الاصول علی هذا النحو. خیلی جالبه، یه فلش بک بکنیم. یادتونه فرمود اینا چهار تا اصلن، بقیه اصول اخلاقی فروع اینا. و اذا کان الامر فی الاصول علی هذا النحو، وقتی امر در اصول چهارگانه اینجوری باشه، فالفروع المنتهیه به حسب تحلیل الیها حکمها فی القبول ذلک. فروعی هم که منتهی به اصول میشن حکمشون همینه. و ان کان ربما یقع الاختلاف فی مصادیقها، گاهی در مصادیقش اختلاف پیش میاد. بله، در مصادیق این اصول، نه در خود اصول. من جهت الانطباق، میگه من به زودی به این مصادیق اشاره میکنیم. پس این درخته که اینجا بود، این درخت اخلاق، اخلاق رذیل و فضیلت بود، اینا همشون میان تحت این قانونی که علامه فرمود. فعلا تا اینجا که وقتمون اجازه داد، عرضم به حضور شما که اینو گفتم. یه سرتیتر از مطالب بعدی بگم. تیتر مطالب بعدی اینه که حالا ایشون قول مادیون، حالا تازه مقدماتو گفته، قول اونا رو هنوز دست نزده. راجب قول اونا هیچ نقدی ایشون نکرد. یه اصولی رو گفت که با کمک این اصول میخواد حالا قول اونا رو نقد کنه. حالا قول اونا رو چجوری نقد میکنه ان شاءالله جلسه بعد میگیم.